سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رزق حسینی. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه
فعال طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بافت این عالم، نوع ساخت این عالم، خدای متعال نوعی آفریده که همه چیز واسطه برداره، واسطه میخواد، همه چی یه سلسله‌ای داره، باید سلسله خودش طی بشه، واسطه ها باید گذرونده بشه. ما برای اینکه به یک میوه برسی باید یه مسیر طولانی رو طی بکنی از این واسطه ها. عالم این شکلی، این واسطه ها اگه نباشه ما زندگی نمیتونیم بکنیم. شغل هر کسی اون جایی که داره درآمد کسب میکنه و همین وسط داره تعریف میشه. اگه خدا بخواد این واسطه گریه رو برداری یه کسی نون نمیتونه بکنه. یه نون میخواد برسه دسته یکی باید تو مزرعه اینو گندم رو بکاره، یکی دیگه باید بیاد درو کنه، یکی باید بیاد ببره از اونجایی که درو شده ببره بده یکی آرد کنه، اونی که آرد میکنه بیاد پخش کنه، اونی که پخش میکنه بده به دست نونوا، نونوا این رو بپزه، این خودش باز شاتر داره پای تنوره، یکی باید نون در بیاره، یکی باید خمیر بگیره، یکی باید تو تنور بذاره، از اونجا میاد میرسه دست اون کسی که میگیره و استفاده میکنه. شما یه نون میخوای استفاده بکنی 7-8-10 تا واسطه میخوره، 7-8-10 نفر دارن این مثلا نون میخورن، از نون دارن نون میخورن، زندگیشون داره اداره میشه. یه میوه که در نظر میگیری همینطور، اون کسی که میکاره و میچینه و میاره و تا برسه به مغازه و از مغازه خلاصه شما بخری استفاده بکن. خدا اینجور آفریده نظام عالم رو، سلسله‌ای آفریده، هی واسطه گذاشته. آدم باید از مسیرش هم بیاد، نمیتونه دور بزنه، من میخوام یه دفعه بپرم آخر، نه باید سلسله رو حفظ بکنه. حضرت موسی علیه السلام مریض شده بود، بعد خودش با علم نبوت تشخیص داد که من درمان دردم فلان داروه، رفت دارو رو تهیه کرد، خوب نشد، خب با خدا صحبت میکرد جواب میگرفت، عرض کرد خدایا بابا این درد من میشناسم داروش اینه، من رفتم استفاده کردم چرا خوب نشدم؟ ندا اومد موسی تو باید میرفتی پیش فلان طبیب، طبیب برات نسخه مینوش، بعد میومدی اینو برمیدش استفاده میکردی، سلسله رو دور زدی اثر ندادن بهش. و چی پیچوندی؟ چون طبیب ماجرا رو بلدی میخوای بپیچونی، اونم ولی یه نونی بخوره طبیب چی پس؟ خدا اینجور آفریده، همه دوره هم هر کی نیازی داره یه فعالیتی میتونه انجام بده، بابت فعالیتی که انجام میده درآمد داره، بقیه نیاز دارن به کار او، میاد به پولی میدن، او باز نیاز داره به کار بقیه، به بقیه پول میده، زندگی همه داره همجوری میچرخ. یکی بخواد دور بزنه همه میریزه به هم، زندگی رو اصلا میپاشه. خدا داره اینجوری اداره میکنه، خدا داره تو این مهندسی، تو این نظام مهندسی به مردم رزق میده. خوب دقت کنید، رزق مردم خدا اینجوری طراحی کرده بهشون برسه، همه با هم جمع، هر کی یه کاری میکنه میذاره وسط، بقیه نیاز دارن به اون مراجعه میکنن، یه چیزی گیره این میاد باز اون نیاز داره بقیه مراجعه میکنه، این نونواه، ولی دیگه کفش که نمیتونه درست بکنه، نونوا به کفاش نیاز داره، کفاش به نونوا نیاز داره، جفتشون به بنا نیاز دارن، بنا به جفتشون نیاز داره، همه دارن که هم دور زندگی میکنن. نمیشه این نظام رو دور زد. نظام نظام اسبابه، خدا اینجور خواسته، با سبب باید پیش بره، واسطه میخواد، واسطه رو دور نزن. ولی در این حال باید بدونی واسطه کاری نیست، نون نونوا بهت نمیده، نون خدا داره بهت میده. فکر نکنی نونوا کاری تو زندگی است، نون من نونوا بگیر، اگه بخوای دور بزنی بیچارت میکنم، اگه هم بخوای فکر کنی این روزی تو میده بازم بیچارت میکنم، دوتاییش با هم، روزی تو از دست این بگیر هم بدون این کاری نیست. ظرافت دین اینجاشه. خیلی از مشکلات برای این مسئله حل میشه، خیلی ما گیریم. فاجعه کربلا سر همین پیش اومد. شوخی نیست این مسئله فکر کنیم دوره هم نشستیم صحبت اخلاقی داریم میکنیم، دامنه بحثمون تا اونجاها میرسه. مردم فکر میکردن که یزید دخالت داره تو روزی اینا، مردم فکر میکردن عبیدالله ابن زیاد دخالت داره تو روزیشون، مردم فکر کردن روزی سر این حاکم و اون حاکمه، این بیاد بس خوب میشه، اون بیاد بس بد میشه، این اعتدالیه، اون افراطیه، این بدبخت میکنه، اون آباد میکنه، سر هم میزدن و حسین رو کشتن. کسایی که دوستش داشتن نرفتن از چین آدم وارد کنن و حسین رو بکشن، رفقای ما حسین بودن، بزرگ شده بودن برای حسین، عمر سعد رفیق ما حسین بود. عمر سعد کی بود؟ نمیدونم شب اول اینجا گفتم یا نه، به نظرم نگفتم. وقتی مسلم قرار شد وصیت کنه توی کاخ عبیدالله اووردنش، دید که دیگه کارش تمامه، گفت به من اجازه بده وصیت کنم. گفت خیلی خوب وصیت کن، هرچی دوست داری وصیت کن، میخوام سرتو ببری. گفت من باید بگردم آشنا پیدا کنم بین اینا وصیت کنم. یه نگاه کرد عین متن مختلی، متن تاریخ میگه نگاه کرد دست شوزش رو تن عمر سعد، گفت این رفیق ماست، بیاد من میخوام بهش وصیت کنم. مسلم به عمر سعد وصیت کرد، سه تا چیزم وصیت کرد. یکی گفتش که منو وقتی کشتن دفنم کن، بدنم رو زمین نمونه، تو خودت متولی کار باش، به اینا باشه، منو دفن نمیکنن. من بدهی دارم تو کوفه، یه مقدار قرض کردم، اینو بده، یه نامه هم بنویس برای حسین بفرست بگو حسین جان کوفه نیاد. عمر سعد کوفه باش. بعد برگشت سمت عبیدالله، عبیدالله دید عمر سعد داره میخنده، گفت چیه میخندی؟ گفت خبر بسد پیدا کردم، 100 تا جاسوس میفرستادی نمیتونست خبر بیاره. گفت خبر چیه؟ گفت حسین تو راه. از کجا میگی؟ مسلم به من گفت. برای چی به تو گفت؟ وصیت کرد. گفت نامرد اون تو رو امین دونسته. گفت این حرفا رو نداری. عمر سعد کسی بود که مسلم بهش وصیت کرد، گفت روزی دست عبیدالله من گندم رهی باید بخورم. این حرفا رو شوخی نگیریم، خیلی اینا جدیه. یه امتحان بذار خدا بگیره، اون خدا میبینه سر اینکه روزیشو میخواد صرف بچسبه چه بلاهایی که سر بقیه در نمیاد، سر یک گرون چه کارایی که نمیکنه. آیه بحثت زیاد میفهمید این جمله رو، میفهمون ما با اینا خیلی فرق نمیکنیم، فقط خدا از ما امتحان نگرفته، تفاوتون فقط تو همینه. فکر نکن اینا از جهنم اومدن ما از بهشت اومدیم، تفاوتون فقط اینه که هنوز امتحان نگرفته. بذار اون زمان بیا، کی بل میکنه؟ کی بل میکنه؟ زن و بچه و زندگی و پول و... اصلا خیلی هم اون زمان خاطر پول میخوان تعارف که نداری با هم قبول نداریم آقا بیاد بس خوب بشه. این همه حرف نه، یهو نمیگه آقا بیاد جونمون براش فدا کنیم، میگه ان شاءالله اون زمان میاد همیشه درست میشه. من اون زمان میگم همیشه درست بشه، اون زمان میگه من و تو درست بشیم. اون بابا خیلی ادعاش میشد، آدمی بود اهل حال بود، اهل عشق اهل بیت بود، گریه میکرد من اون زمان آقا چرا نمیای شما. بعد رفت متوسل شد مسجد سهله، 40 هفته رفت آقا مثلا ظهورشون جلو بیفته، مثلا فقط به نیت امام زمان، فقط به نیت فرج، این حرفا. بعضی از این دختر پسرهای مجرد یه همچه حالاتی دارن، وقتی ازدواج میکنن دیگه از بین میره، فقط آقا رو میخوان و فقط امام زمان رو میره، دیگه میره تو زندگیه، دیگه خورده تو مصیبت ها میفته امام زمان میگه حالا فلان درگیرن هیئت ما میام انشالله مسجد جمکران وقتش بشه انشالله مجرد بودی پاشنه مسجد جمکران در برده بودی مرد حسابی میره متوسل میشه 47 اینا هفته 40 خواب میبینه که تو خواب بهش میگن که یه خانومی رو براش میارن دختر زیبایی رو میگن این رزق شماست این رو برای شما تقدیر کردن با این خانوم ازدواج کن میگه به خدا آدم از خدا چی میخواد حالا یه شب دمونه صحبت میکنیم ما یکی از جاهایی که گول میخوریم فرق بین رزق و امتحانه خیلی چیزا امتحانه بمیکنیم رزق گول میخوریم یه پول درشته جلوشه یه امضا بزنه حل میگه رزقه بابا این امتحانه رزق نیست گول میخوره یه شب بعد همونی صحبت کن رزقه رسیده دست دختر رو گرفت و رفت تو حجله تو خواب دید در میزنه گفت چیه چیکار داره گفت آقا امام زمان تو خواب آقا امام زمان ظهور فرمودن گفتن فلانی بیاد این جزء سپاه ماست گفت با آقا بگید که من انشالله سر وقت خدمت میرسم گفت آقا همین الان منتظرم گفت من همین الان کار دارم گفت آقا همین الان صدا زدن گفت من همین الان کار دارم گفت آقا کاری دارن گفت بابا امام زمان به این وقت نشنسی از خواب پرید زد تو سرش گریه کرد گفت آقا نیا بیای من بیدیم میشم نیا من جهنمی میشم چقدر لطف میکنی نمیای یه صدا بزنیم پاشیم بیان هیچکی نمیان همه میرن جهنم لطف میکنه نمیان میگه من حالا وایستادم تو انشالله سر سالم به گور ببری به من میگه امتحان نگیرم همینجوری بمیری با همین دینی که داری بی امتحان بری حالا بعدا انشالله برای نسل بعدیه به رزق صرف چسبیده رزق دیگه این واسطه ها آدم گیر میندازه میبینه حقوق از دولت میگیره فهم کنه دولت داره به این میده بعد دیگه همه کار میکنه که اینجا خودشو نگه داره اینجا دیگه نظر مساعد اینا رو داشته باشه وای آدم من خدا لطف کرده به هم یعنی واقعا یکی از الطاف الهی بود ما اداری نشدیم بر برخی کارا یه خورده فضای تشکیلاتی مثلا رفتیم و اینا مثلا کارای صدا و سیما و اینا که مشغولیت هایی داشتیم واقعا نفسم بند میاد بعضی روحیات و سیستم هایی که میبینم مثلا تهیه کننده از 10 تا عوامل برداشته برده یه برنامه بسازن این 10 تا عیناً هر 10 تا از این تهیه کننده بعدشون میاد تا تهیه کننده وارد میشه یکی چای میریزه یکی قهوه میاره یکی شکر میاره یکی پاشو میماره یکی پاشش ماساژ میده همین که میره شروع میکنه این یه چیز میگه اون یه چیز میگه این یه فوش میده اون یه چیز میگه و تا هم میرسن میگه پول دستش دارم من باید احترامش رو نگه دارم پولم بده آدم بیدین مگه چه شکلیه بیدینی مگه شاخ و دون داره بیدینی همینه دیگه فهم کنی رزق دسته اینه این بیدینی بابا به خدا مردمی که امام حسین رو کشتن همین جوری بودن چیزی فوق العاده ای نبوده گفتن این علی عبیدالله اومد پول دست اینه بریم سمت حسین بودجه رو قطع میکنه یارانه رو قطع میکنه نرو یارانه تو بگیر نرفتن اونایی هم که حقوق بگیر بودن رفتن این باید بشین مفصل صحبت کنیم مردم کوفه رو خیلی چیز عجیب غریبی هم مردم کوفه یه تعداد نشستن یه تعداد رفتن امام حسین رو کشتن این تعداد تو خونه هاشون نشسته بودن اصلا هم گیمونی نمیدادن که اینطور بشه بعد اینا شنیدن که یه سپاهی از کوفه رفته بیرون شهر امام حسین رو مجاب کنه تو رو خود تعالی اینا شنیدیم ما به ما گفتن اینجوری تاریخ رو خیلی سنگین نشون دادن اینجور نشون دادن آدم خیلی فاصله احساس میکنه بین خودش با کوفی ها نه به خدا اینقدر فاصله داریم اونم معلوم نیست اینا نشستن تو خونه گفت بابا یارانم قد میشه ساکت باش حالا اومده دیگه عبیدالله اومد گفت خب چیکار کنیم؟ گفت یه سپاهی دارن میرن اونجا بیرون شهر، قبلا هم رسم بود دیگه، تو کوفه رفتن علی رو مجاب کردن، رفتن حسن رو مجاب کردن، میرن حسین رو مجاب میکنن، نشستن تو خونه هاشون. دو روز بعد عاشورا، نیمه شب دیدن صدای زنگوله شتر میاد، از خواب پریدن، سید ابن طاووس نغم میکنه، ریختن بیرون، دیدن یه کاروان عزادار رو بردن، زینب کبرا با لباس پاره پاره با 10 تا 20 تا زن. گفتن اینا چیه؟ گفتن این همون شد که شما نشستید تو خونه هاتون که وقت یارانتون قد نشه. اینا زدن به سر خودشون رو زدن، مردم کوفه سنگ نزدن به اهل بیت، بشنوید این حرف رو، اون مال شام بود سنگ زدن، مردم کوفه تو سر و صورت زدن، شهر رو سیاه‌پوش کردن، شمشیر کشیدن به امام سجاد گفتن بریم بکشیم اینا رو، حالا بشین سر جاتون، بس هجر ما زخم زدید. زدن زیر گریه. زینب کبرا فهمون شما گریه میکنید پس کی ما رو کش؟ فهمون قتل ننا کی ما رو کش؟ شما ما رو کش. آقا ما غلط بکنیم بکشیم، ما نشستیم تو خونه همون، فهمون همون از ترس روزید نشستیم تو خونه حسین بن علی رو کشتن. یا حجت قد نشه، حقوق تو قد نکنن، خمیرمایه شما نداریم تو اداره، میبینم بغل دستیم داره میدوزه میخوره، میبینم مدیره داره میدوزه میخوره، باید حتما یه گند اینجوری بشه 3000 میلیارد از اون بیان ببرن، یه صدای در بیاد، گله گوسفند تو اداره هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کی نفهمید این داره میخوره، هیچ کی مرد نیست بگه بابا این داره میخوره، من میدونم حقوقم قطع میکنه، من دارم داد میزنم، نمیخواد جنس مردم کوفه باشه. کوفی به این نیست که بی وفا باشی، کوفی اینجا هست، کوفی ما اهل کوفه نیستیم، ما اینجا هست، رئیسه داره میخوره اختلاس میکنه، آقا من داد میزنم، بیکارم میکنه، نورم قطع میکنه، پرونده درست میکنه، زندان میندازه به درک، روزی دست خداست، همش این پوکه تو بگیر سفر در نیاد، هیچ کار داری تو؟ کوفی همجوری برمی گفته پول تو بگیر، هیچ کار داری تو؟ تو پوکه تو بگیر. من دیگر فریدن سر بریدی عبا عبدالله رو بردن تو شهر، هم پوکه تو بگیر، پوکه تو بگیر تشوگی. این چرا مسئله جدیه؟ یه حرف اخلاقی نیست دوره هم بشینیم موعظه بکنیم، مثلا روزمون رو درگیر میکنیم، بهش و جهنم هم گیره اینه، روزی تو دست کی میدونی؟ دست کیه؟ اون تعیین میکنه بهش بری یا جهنم. ما کسی رو میپرستیم که روزی رو دستش میگینیم. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. آدم خدا رو میپرسته که شکمش رو سیر کنه، آدم کسی میپرسته که شکمش رو سیر کنه. عبیدالله ابن زیاد رو پرستیدن، یزید رو پرستیدن، چون فکر میکنن که اونی که شکم رو سیر میکنه بعدن هم بدبخت شده. هر کی هر جا به خاطر نونش یه رأی میده که وضعش بهتر بشه، هم دینش رو میفروشه، هم دنیاش رو میفروشه، هم آخرتش رو میفروشه، هم وضع بدتر میشه، هیچی هم درست نمیشه. گفتن این الان اومد، حالا وضع درست میشه دیگه، اقتصاد اون خوب میشه. بعد چی شد؟ اقتصاد چی شد دوره عبیدالله؟ هیچ کدوم از اینا، بابا مردم که هیچ، این بدبختایی که سران بودن اینا به هیچی نرسیدن، عمر صد به گندم ری نرسید، نه حاکمیت، نه به حکومت، نه به ریاست، امام حسین فرمود اصلا از گندم ری نمیخوری، اصلا از این گندمه نمیخوری، باش اشکال نداره، نه به جو میخورن. آدم بدبخت رو ببین، به جوش جو میخوره، جو هم نتونست بخوره، آدم رو میگیره ذهن آدم. شورای این بازی هم دور شد، آه نه من پوله فیله شازهی بزنی، نه حکم صادر میکنی، حکم قتل حسین رو، آره اولش نه، اولش که اذیت میشن همه، وجدان ها درد میگیره، دو سه روز درگیر بود، آخر این پول نگیرم ویلا رو با چه پولی بخرم، ماشین آخرین سیستم رو چجور بگیرم، اجاره خونه رو چطور بدم، بچه رو چطور غیر انتفاعی بفرستم، بیا آقا بیا بزنی. آدم ها اگر ساده میرن جهنم، وای خودم من حرفا دارم میزنم، خودم بدبختم، خودم گیرم تو اینا، فکر کنم دارم میگم این دارم بالا موعظه میکنم، من خودم دارم میگم. آدم اگر ساده جهنم میشه. رزم اون رسی کی میدونی؟ رزم اون کجاست؟ کی واسطه است؟ اینا همه واسطن، بازیه، خدا اگه بخواد یه جاهایی میرسونه که اصلا باوری نشه. تو روایت داره اصلا قاعده خدا اینه که بی حساب من حیث لا یحتسب میده. میشین حساب کتاب میکنی که من الان میرم اینجا کار میکنم اینقدر بهم میده. اونایی که حساب کتاب میکنی تو چیزی در نمیاد، اونایی که حساب نمیکنی اونا اصله، اصلا حسابشو نمیبری یه دفعه میرسه، اونا زندگی تو میچرخون، اونا رزقه، رزق اوناست، یه دفعه میاد. یه اهل دلی میگفت زنی که نشون کردی به درد عمت میخوره، زن اونی که خدا سر راه بذاره. راستم میگفت زن باید رزقی باشه، نشسته حساب کتاب کرده من کجا برم زن بگیرم که بعدش اینطور بشه که بعدش اونطور بشه، برعکس هم میشه. میگه هر کی به خاطر چهره و پول دختری باشه ازدواج کنه، هم خدا چهره رو ازش میگیره هم پول رو، روایت. به خاطر دینش ازدواج کنه، هم چهره میده هم پول میده هم آخرت، با هم میرن بهش. حساب کتابی نیست، هی بشین حساب کتاب کنیم. بعضی که اصلا ذهن بیماره، یک قرون میده فکر اینه که این چیزو بشه دوزا برای امام حسین خرج میکنه، هیئت میاد نشسته حساب کتاب میکنه، من الان اینجا چای پخش کنم که کیک منو ببینه بعدم برای فلان پروژه منو دعوت بابا جمع کن تو رو قرآن حال نری تو، هی برم خودم رو نشون بدم اینجا برم یه کاری بکنم منو ببینن اونجا، همش حسابی. اینا همیشه اششون یه رو نایشونه. دیدی آدمای حساب کتابی چرا بدبختن؟ من واقعا این چیزا میرم ترجمه میکنم، میگه ما مخارج ماهیانمون حساب میکنیم، مثلا میگه من الان امروز مثلا 500 تومن بابت پفک بچه دارم، اون یه لیستی داره حساب. خب تو رو خدا جمع کن تو رو قرآن، اهل دل اینجور زندگی نمی کنن. میگه چقدر حقوق داری؟ میگه نمیدونم. میگه چقدر خرج داری؟ میگه نمیدونم. چجور زندگی میکنه؟ میچرخه. من دیدم اینجور آدم ها، دیدم اینجور آدم ها رو. مثلا چقدر شما درآمد داری؟ میگه نمیدونم. میگه پس شما این همه راه به راه مثلا مسافرت میری خدا میرسونه. یکی از اساتید ایشون رفته بود حرم امام حسین، گفت بود یا امام حسین پول ندارم بیام، سفر مجانی میخوام سالی 4 بار. بعد ما پرسیدیم که خب اجابت شد؟ گفت آره 6 بار رفتم تو اون سال. پولم خرجیه؟ نه، با 100 تومن رفتم با 500 تومن برگشتم. چطوری؟ میان میبرن. بعد گفت انقدر میان التماس میکنن که میگن باشه تو نوبت، باشه تو نوبت. بعضی عجیب هنو آیت الله شهابادی عاشق نصرالله، پسر مرحوم آیت الله شهابادی که تو مجلس خبرگان هم لعی بودن تو انتخابات اخیر، پیرمردی 80 خورده سالش، خیلی آدم باصفاییه، خیلی باصفاست. حالا یه سه چیزاشو نمیشه گفت که مثلا ایشون دوتا همسر داره، یکی قم یکی مشهد و اینا رو کار ندیش. بعد رفته به امام رضا گفته که یا امام رضا من میخوام هر هفته اینجا باشم، پولم ندارم، حوصله تاکسی و اتوبوس و قطار و اینا هم ندارم، با هواپیما باید بیام. گفت الان 30 ساله دارم میرم هر هفته با هواپیما، 20 ساله 30 ساله دارم میرم، خودت برسون. جدی آدم بگه میرسه، از یه جایی که حساب نمیکن. اهل تقوا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی تقوا داشته باشه از اون جایی که حساب نمیکنه خدا واسش میرسونه. آقا ما تو انقدر تو زندگی طلبگی اینا رو دیدیم، اینا دیگه مال خودمونه، مال خودمونه، عجایبی که خودم دیدم. یکیشو براتون بگم وقتتون رو نگیرم، فردا ظهرم میخواید عزاداری کنید. چند سال پیش ما مشهد پامنبلیایی داشتیم، یه روزی گوشه من زنگ خورد، من قم بودم از مشهد زنگ زد، یه خانومی بود گفتش که حاج آقا من فلانیم پای فلان جلسه میام، من برای بار چهارم باردار شدم، ستای قبلی رو سزارین کردم، حالا این که میگن چهارمیش مثلا نباید چی بشه، فلان میگه سزارین فقط ستا زایمان و اینا، حالا اونش به کنار، شوهرم گفتم این بچه رو نمیخوام برو بندازش، پولشو ندارم بدم. گفتم خب این کار که نمیشه که. گفت این گفته من پولشو ندارم بدم، من پولشو ندارم بدم، من تو همین ستا موندم، من تو این ستا زاییدم، نمیتونم بقیهشو، برو بندازش. کلی ما رو مخینا کار کردیم که این بچه نندازن. آخر شوهره به این راضی شد که بچه به محض اینکه بدون نامت بدن بره. با کلی دیگه ما پادرمیونی کردیم و این من راضی شد، بچه به دنیا اومد، دادن رفت. یک ماه بعد از اینکه بچه به دنیا اومد دیدم دوباره گوشم زنگ میخوره، تا برداشتم دیدم خانومه داره های های گریه میکنه. حاج آقا به دادم برس. گفتم چی شده؟ گفت یادت بچه رو گفتی بده بره؟ گفتم آره. گفت خب شما لطف کردیم و بچه رو نکشیم، دادیم رم. حالا حاج آقا میدونی چی شده؟ گفتم نه. گفت شوهرم سردرد گرفته، رفته دکتر، آزمایش گرفتن، سرطان خون داره، داره میمیره. گفتم نمیگفت که من ندارم بدم؟ گفت چرا؟ گفتم حالا بره بده، پولشو بده به همه که دوام در چند میلیون خرج کرد. بعد یه ماه دوباره زنگ زدن صدای شیون، حاج آقا شوهرم مرد. بعد زنگ آخر که زد گفت دیشب شوهرم خواب دیدن، آدم مومنی هم بود علی الظاهر، ایمان های کشتی کوفی، حالا خدا بیامرزتش. گفت شوهرم خواب دیدن که میخواد بره کربلا، تو مسیر یه بچه کوچیکی وایساده، گفت من نمیذارم بره، این من از شیر مادرم جدا کرده، چیکارش کنیم؟ گفتم برو بچه رو پیدا کن. گفت بچه رو نمیشه پیدا کرد، دادیم رفته نمیدونم کجا رفته، دنیا شد نابود کرد، آخرت شد نابود کرد، دینش رو فروخ، هیچی به هیچی. اعتقادات کشکی ترش همینه، باور نداره، آخرش همین میشه. حالا این امتحان خدا ازش گرفت، مار نگرفت، اون من میفهمیم چه خبره. حالا یه همچین روحیه ای وقتی کربلا مواجه بشه امام حسین ول نمیکنه؟ عبدالله ابن حرد جوفی مگه از آسمون اومده بود؟ گفت آقا من پولتو میدم برو بجنگ، من نمیام اونجا، شمشیر میدم اسب میدم، از اون نمیخوام. همینجوری میشه، باور نیست، خودم با تامین کنم ندارم. خب حالا برو تامین کن، خودت تشت گره نوعی شد بدبخت، داشتی خودت زندگی میکردی، حالا که خودت هم خودت نمیتونی جمع بکنی، لگن گذاشتن زیرش، با چه ذلتی مرد؟ من نمیتونم، دست کیه؟ کی قرار برسونه؟ باور کرد، دین همش باوریه. بگذاری سبب رو، برو سمتش، برو از نووا بگیر، ولی نووا کاری نیست، خدا اگه بخواد برسونه یه جوری میرسونه، نووا هم نه مثلا نووا انگوش بده هم بمونه. گفتم دیگه چند تا مثال هاشو، پیغمبرش با تار عنکبوت نگه میداره، با تار عنکبوت چند صد میلیون خرج میکنن یه نفر رو، چند ساعت جونشو عقب بندازن دیرتر بمیره، اینا که مرگ مغزی میکنن، اون شارون گربه بود یک سال نگهش داشتن، چند ده میلیارد دلار خرجش کردن که این فقط بمونه، همین جنازه نکبت همینش بمونه. چقدر خرج میکنه همینه نگه دارن؟ پیغمبرشون خودو با تار عنکبوت نگه داشته، اشرف مخلوقات، حالا یه بار زور بده. به اینا نیست، کارتو بکن، به اینا نیست. ما باید روش کنیم، این جلسات، این روزه، اینا برای همینه، برای که روش کنیم. تا حالا فکر میکردیم دستمون تو جیب پدر مادره، خیلی خوب بریم بالا، پدر مادر کی داد؟ کی پدر مادر به ما داد؟ دعای عرفه امام حسین رو بخونی دیوانه میکنه آدم، چه دعای این دعا؟ فقط مال عرفه نیست، باید دعا زندگی کرد. من کنار جبل الرحمه رفته بودم، کربلا هم که میرن مقیده، کنار جبل الرحمه مکه، خدا نصیب بکنه شده بدون آل سعود، در آوردم دعای عرفه بود. من پرواز میکنم، هر کیم میگه آقا ما کربلا میریم چیکار بکنم، میگم یه خورده یه چند صفحه دعای عرفه تو حرم امام حسین بخون، یاد میده چه جوری زندگی کنی. میگه خدایا تو بودی مهر منو تو دل مادرم گذاشتی، تو اگه مهر رو نمیذاشتی منو جمع نمیکرد، جمع نمیکرد نابود بودم، ننه بابای کاری نبودن، تو همش میگه تو منو نگه داشتی، تو منو بزرگ کردی، تو شیر تو حلقم گذاشتی، اون سخونه رو تو دادی، این حرکت مفصلا رو تو انجام میدی، من هیچ کارم. بعد میگه من چی کارم؟ من یه گناهکاریم که غافلم، روبروی مولان وایستادم. این از خودش بعد میگه و به اینجا برسیم، این افق برسیم. خود خود من یک کلید امشب بدم و عرضمن تمام. راهش چیه؟ باید آروم آروم سیر داد. آقا بچه ها رو تربیت کنیم. یکی از شاه کلیدهای تربیت بچه چیه؟ حالا ما رو مثلا خیر سرم کارشناس میدونن توی این مباحث، دائما مراجعه میکنن از جاهای مختلف، آقا برای تربیتی و فلان و چیه اینا پیشنهاد بده، طرح بده فلان. این شبه که پویای نهال چی چیه اونم که مثلا ما سپردیم دست شما، بیا تو هر کار میکنی بکنی بکنی، آقا هیچی بلد نیست. یعنی یه چیزایی به نظرم میاد که اینا اصل ماجراست. یکی همین سیر آروم آروم بچه هاست به سمت این که بفهمن همه چی دست خداست. خیلی چیز عجیبیه. پدر مادر ببین، بچه ها تا 3-4 سالگی فکر میکنن که همه دنیاشون، همه زندگیشون دست پدر مادر. از یه سنی باید پدر مادر بچه رو توجیه کنن. نونو که میاره بگه بابا عزیزم نونو من ندادم و من خودم کاری نیست، من خودم محتاجم، منم مثل تو، خدا به من نون میده، خدا آب میده. آروم 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 بشه ابراهیم خلیل الله هوالذی یطعمنی و یسقین. گفت من قضا خدا تو دهنم میذاره، آب خدا تو دهنم میریزه، من نمیخورم، خدا میده. بابا خودت برداشتی. میگه نه، اینا که ظاهر کاره، خدا میده. ولی اولین قدم رو باید صرف برداشت. برا بچه نباید نگاه رو نسبت به رازق خرام کرد. بچه رازقش رو خود شما میدونه. ما یه وقتی ذهن بریم چرا این کار تربیتی که گفتم مردم کوفه مشکل داشتن، مشکل تربیتی، مشکل فرهنگی داشتن، فهم کردن رزقشون دست عبدالله، این از کجا شروع میشه؟ از بچگی شروع میشه. از کجا؟ این بچه که از پدر مادر رو رازق، آقا تو خدا گوش بدین، شما رو به قرآن قسم اگر خسته اید، بیحالید، هر چی، من از همه تون خسته دارم. این هم خیلی مهمه، هر چی انرژی دارین جمع کنین. بچه رزقش رو دست پدر مادر میدونه. وقتی پدر مادر یه کاری بکنن این ذهنیت بچه خراب بشه، بعدن بزرگ که میشه این ذهنیت نسبت به خدا خراب میشه. بذار حرف کم بزنم، روایتشو بخونم. همه حرفا تو این روایت، همه روزه هم تو این روایت. روایت فرمود امام کاظم علیه السلام: اذا وعدتم الصغار فاوفوا لهم. به بچه وقتی وعده میدی براش وفا کن. عزیزم برای توپ میخرم، عزیزم پفک میخرم، نکنه نخری. آقا کارکرد منفی چیه؟ تبعات منفی تربیتی چیه؟ فانهم يرون انكم انتم الذين ترزقونهم. اون بچه فکر میکنه رزقش دست شماست. وقتی شما بهش گفتی من مثلا توپ میخرم، وعده دادی نخریدی، نگاهش نسبت به رازق خراب میشه. بزرگ که شد خدا بهش وعده میده باور نمیکنه. گرفتی قاعده رو؟ میگه من بچه بودم از این رکبو خوردم، گفتن میدین ندادن. خدا میگه آقا من برکت میدم، تو خمسه تو بده برکت میدم. نه خدای من بچه بودم، بابام هم همین رو بهم میگفت، نمیداد. گرفتی از کجا در میاد؟ بعد به کجا ها میکشه؟ هر چی وعده بچه میدی عمل کن، کوچکترین وعده. و ان الله لا یغضب بشیء کغضب النساء والصبیان. خدا برای بچه ها و زنا غضبی که میکنه برای هیچ کس و هیچ چیز دیگه غضب نمیکنه. خدا روی دو تا خیلی حساسه، فریبشون نده، اذیت نکن، درست هم تربیت کن. رزقشو دست تو میدونه، بچه هست، فهم کنه روزی دست تو، وعده دادی عمل کن. گرفتیم چی میخوام بگم؟ اهل روزه اید، لازم نیست خیلی باز کرد حرفا رو. به بچه وقتی وعده میدی باید عمل کن. بچه واقعا فکر میکنه که شما وقتی میگی من میرم برات آب میارم، بچه واقعا فکر میکنه آب اونی که آبو میرسونه و میاره عموه، عمو رو رازق میدونه، رزق دست عمو میدونه. بچه هست، همین حد میفهمه. وفا کن. لا اله الا الله. امشب بخوام کم روزه بخونم، روزه ها نگه داریم برای فردا. وفاداری عباسو که شماها میدونید دیگه، میدونید درجه خلوص وفاداری عباس چقدره. حالا به بچه وعده بده نتونه عمل بکنه، چقدر سخته براش، چقدر سخته. اومد دید تو خیمه مشک‌ها چقدر این بچه ها با ادب هم. یک کلمه نگفتن بابا تشنمونه، یک کلمه نگفتن اما آب میخواد. خودشون رفتن خیمه مشک‌ها، پیرنا رو زدن بالا، شکما رو گذاشتن روی خونکی کف خیمه. یه وقت بابا نگیم شرمنده بشه. این قربون معرفت این بچه ها، شما رو به خدا این بچه ها زدن دارن. بچه به این خوبی، به این با معرفتی، فقط بهش بگو بیاد، خودش میاد، نزنش، خودش میاد. قمر بنی هاشمه، یه عباس میگن، صد تا عباس از کنار اسمش میرزه بیرون، اسمش تن دشمنو میلرزونه. وعده بده مگه میشه عمل نکنه؟ عزیزانم عمو براتون آب میاره، قصه نخور، همجا بشه. نشستم بابا عمو نمیاد. یه دفعه دیدن بابا رفت میدون برگشت. اینجا متن مختله، مرحوم مقرم به نظرم نقل میکنه، میگه سکینه اومد گفت بابا به عمو بگو دیگه آب نمیخوایم، فقط خودش بیاد. فقط خودش بیاد. لا اله الا الله. ابی عبدالله اومد کنارش. اینم برخی مقاتل گفتن، برخی مقاتل گفتن وقتی ابی عبدالله رسید عباس دیگه تموم کرده بود. برخی هم گفتن نه، در حد یه جمله فقط حرف داشت، رمقش رو جمع کرد، یه جمله فقط به حسین گفت. نقل کردن اونایی که گفتن یه کلمه، یه جمله عباس گفت، گفتن همین جمله رو فقط گفت، گفت حسین جان بدن منو خیمه برنگرد، این بچه ها رو من بخوام ببینم، اونا منو ببینن، اونا رزق و دست من میدونن، ببینن این دستا بریده شد. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارت کن. السلام علی حسین على علي ابن الحسن وعلى شعب توسو حسن وعلى أصحاب فرخی گفتن سالیان سال از کربلا گذشته بود، سکینه ابی عبدالله بزرگ شده بود، خانومی شده بود، سن و سالی ازش گذشته بود، تو مدینه زندگی میکرد. یه روز دید در خونه رو میزنن، در رو باز کرد، دید ام البنین پشت دره با یه حالت شرمنده سر پایین انداخته. به به مادر جان خوش آمدید، بفرمایید تو. نه عزیزم تو نمیام، یه عرض کوچیک داشتم برا همین اومدم. جانم مادر جان بفرمایید. عزیزم اومدم ازت برا عباسم حلالیت به طلبم. شنیدم کربلا به قول داد به رازاق نیاره عزیزم من عباسم و میشناسم عباسم کسی نبود زیر قولش بزنه اگه دستاشو نبریده بودم اگه مشکشو تیر باران نکرده بودم اگه با عمودا هنین فرقشون اشکافته بودم آبرو به خیمه ها میرسون چطور حسین به این بچه ها بگه عباس کشته شده دو جور نقل کردن برخی گفتن همین کردی عبدالله من رفت خیمه عباس ستون خیمه رو کشید خیمه رو زمین افتاد یعنی خیمه بی صاحب شد برخی دیگه جور دیگه رنگ کردن مثل مرحوم بهبهانی این خیلی جگر رو می سوزونه همه التهاب دارن این زن و بچه ببینن از عباس چه خبره یه وقت دیدن ابی عبدالله با چشمای پف کرده برگه همه رو جمع کرد زن و بچه دورش حلقه زدن فرمود از عباس براتون میخونم گریه کنی تنها روزه این کرد عبدالله زهر عاشورا تو خیمه بود روزه عباس بود جان